الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب پیش از اون که بازم متعرض بشیم به تقریب وجه رادعیت از سیره عقلائیه، بحثمون در سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد در موضوعات بود، کما هو الحال در احکام گفته می شود سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد شامل موضوعات هم میشه و اولا فرقی بین احکام و موضوعات قائل نیستن در حجیت سیره عقلائی. از گفتیم اصل این که سیره عقلائی وجود دارد این جای بحث نیست، عمده بحث این است که آیا راده ای از این سیره عقلائی ما داریم یا نداریم، اینجا باید بحث کن. منطقه گفتیم به چند مطلب باید اشاره کن، به چند مطلب اشاره کردیم مقدمتاً، به یه مطلبی دیگه هم باید اشاره کنیم. گفتیم که این سیره عقلائی که ادعا میشه نمیتوان گفت سیره عقلائی اطلاقی دارد که شامل امور مهمه یا در عقلا هم میشه که بگیم وقتی یه مطلبی رو پیش عقلا خیلی مهمه که در این مطلب مهم هم مثلا اکتفا میکنه به خبر واحد. فرضاً کسی مثلا یه بیماری دارد که خیلی بیماریه مهمی است و مثلا مسئله حیات و موت درش معتبره، میخواد دنبال یک پزشکی سلامت الله یا الله سبحان الله بالخیر، دنبال یک پزشکی میگرده فحص میکنه از یک پزشکی که بتونه این بیماری رو علاج کنه، پزشکی که میخواد بیماری صعب العلاج هر سبت که محدده به مرگ رو مثلا حل کن. اینجا اکتفا نمی کنه به خبر واحد عادل، یه نفر بیاد که فلان پزشک خیلی پزشک خوبی است برو، بازم بیشتر تحقیق میکنه یا خبر عادل دیگری رو زن میکنه یا دنبال قرائن و امارات دیگه هم خواهد بود. این که ما بیایم بگیم سیره عقلائی مطلقا قائم بر حجیت خبر واحد است، این جای تردیده، بلکه جای اطمینان به عدم است. یعنی اونجا بله در امور عادیه بله سیره عقلائی قائم است، پس این بر اعتماد بر خبر واحد است. یعنی عقلا که میگیم احکام یعنی قوانین خودشون، یعنی عقلا در اخبار از قوانین خودشون اعتماد به سیره میکنن، قوانین خودش. مثلا یکی بیاد به شما خبر بده که قانون مملکت اینه، این کارو بکنی جریمه داره، این کارو بکنی خلاف قانونه، اعتماد میکنه اگه خبر واحد ثقه باشه. در احکام که نمیخوام بگیم در احکام شرع، در احکام خودشون عقلا سیرهشون قائم است، در احکام خودشون اعتماد به چی خبر واحد میکنه. حالا که این ثابت شد خب اینو ما تصدیق میکنیم در احکام شرع، احکام شرع
اون موقع جزء احکام مهمه حساب میکنید یا نه؟
بله
درسته که در احکام خودشون
اینطور
عمل
میکنن،
ولی حالا
همین کافیست دیگه، وقتی
نه
وقت کافیست دیگه، وقتی معلوم شد که در قانون عمل به سیره میکنن، در اخبار از قانون، در اخبار از حکم عمل به سیره میکنن، همین دیگه ما تعدی میکنیم، میگیم که بس بنابراین عقلا در اخبار از احکام شرع هم اگر قانون شرع رو بپذیرند اعتماد بر اخبار عدل میکنند.
اگر اخبار شرع رو بپذیرند به عنوان یه قانونی که بین خودشون هست مثلا میپذیرند یا نه؟ اگر شرع رو بپذیرند یعنی برفرض که یه خدای هست، یه قانون
بله دیگه،
آخرت آدم رو در بر میگیره، این رو به عنوان امور مهمه حساب میکنند.
نه دیگه مثل بقیه احکام دیگه، مثل قانون، یه قانون قانونه، قانون قانون، این که امور عادیه در موضوعات داریم میگیم نه در احکام. میگیم سیره عقلائیه در احکام که مسلمه، در موضوعات هم ظاهر این است که در امور عادیه از امور موضوع از موضوعات بهش تمسک کنه، نه در امور بسیار مهمی که براش اهمیت قائل میشه. اونجا اعتماد نمیکنن، اونجا عرض باید خدمت شما تا اطمینان پیدا نکنن به یک شکلی اعتماد به خبر واحد نمیکنن. حالا این حرفی که زدیم، حالا علاوه بر اون گفتیم که در مثل خصومات و همچنین در جاهایی که عرض باید خدمت شما اماره برخلاف خبر واحد وجود داشته باشه، بازم اینجا حداقلش اینه که بگیم احراز نکردیم سیره و غلایه رو. ما در سیره و غلایه ککفی که قائل به عدم احراز بشیم. مثلا فرض کنید که خبر واحد بیاد بگد که این خانه ای که در ید فلان کس هست، نه این ملک اون نیست، ملک دیگری است، که اینجا اماره ید برخلاف خبر واحد قائم شده. یا اینکه مثلا طرف هر ساعت خدمت شما که مغازه‌ای دستشه، ماشینی در اختیارشه، یه خبر واحد بیاد بگید که آقا این ماشین حواله عدلم باشه که این ماشین مال اون نیست. این که سیره اقلایی قائم بر اعتماد به خبر عدل یا خبر ثقه باشه، البته گفتیم اقلا براشون خبر ثقه ملاک است، این که اعتماد کنند بر خبر ثقه در اخبار از مطلبی که اماره بر خلاف اون مطلب وجود داشته باشه، بازم این امرون لم یثبتندن. پس سیره اقلاییه بر فرض حجیتش این قیود رو دارد که اولا شامل امور مهمه نمی شود، ثانیا شامل خصومات نمی شود، ثالثا شامل اموری که اماره بر خلاف خبر واحد باشد هم بازم نمی شود. خب اما ما ادای این امور، بله ما قبول داریم سیره اقلاییه قائم بر اخذ به خبر واحد ثقه است در محاسبه این موارد ثلاثه‌ای که گفتیم. خب این از مقدمه این مطلب. اما ببینیم آیا راده ای از این سیره اقلاییه وجود دارد یا ندارد. راده ای از سیره اقلاییه در خصوص موضوعات ادعا نشده است که راده ای از اعتماد به خبر واحد، یعنی راده ای از سیره اقلاییه در اعتماد بر خبر واحد ثقه در احکام وجود داشته باشه، اما ادعا شده که راده وجود دارد در اعتماد بر خبر واحد در موضوعات. خب چند مطلب است که اینها به عنوان راده در فقه ما مطرح شده توسط فقها ها برخی از فقه. راده اول یا ما یتبخ هم کنه راده ان، روایت مسعدت بن صدقه است که ظاهرا خوندیم روایت رو در جلسه پیش، که خلاصه روایت این است که سندش این است که مسعدت بن صدقه روایت کلینی روایت میکنند عن علی بن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقه، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البين. این روایت است. حالا هم سندن باید بحث کنیم هم دلالتن، ببینیم آیا سندن صحیح هست یا دلالتن، آیا دلالت بر رد می کند یا نمی کند. اما سندن روایت، این روایت به نظر ما صحیحه، یعنی علاوه مبنای ما رجال این سند همه لهم توثیق خاص الا مسعد ابن صدق، یعنی علی ابن ابراهیم، هارون ابن مسلم، هر دوشون اینا موثقند، اما مسعد ابن صدقه، مسعد ابن صدقه توثیق خاص نداره. از بعضی اشکال کردن در چی؟ در وثاقتش، لکن به نظر ما موثق است، چون هم علی ابن ابراهیم در تفسیر از او روایت می کند، هم از رجال کامل الزیارات. ولذا توثیق عام علی ابن ابراهیم قمی شامل حال او خواهد شد، توثیق عام ابن قلویه هم در مقدمه کامل زیاد شامل حال او خواهد شد. حالا یه بحثی هست که آیا توثیق کامل زیارات شامل کل راویان می شود یا شامل خصوص راویان مباشر خود ابن قلویه می شود. ظاهر این است که نه، شامل همه راویان در کتاب جامع کامل زیارت خواهد شد و می شود. این که گفته شده است که مسعد ابن صدق عامی است یا بتری است، این اشتباهه، چون وصف عامی و بتری برای مسعد ابن صدقی دیگری آمده. ما دو مسعد ابن صدقی داریم ظاهرا، یک مسعد ابن صدقی که از امام باقر نقل می کند. اون مسعد ابن صدقی همان است که شیخ یا بعضی او رو به عامی بودن توصیف کرده، بعضی او رو به بتری بودن توصیف کرده. بطری مراد کسانی بودند که ابو بکر عمر رو تنزیه می کردن، یعنی قبول داشتن ابو بکر عمر رو، و عمدتا این جریان در زمان امام باقر و بعد در زمان امام صادق پیدا شد. یه عده بودند که اهل بیت قبول داشتن، مثلا محبت اهل بیت، محبت ائمه اطهار، حتی به اونها رجوع می کردن. اما ابو بکر عمر هم قبول داشت، خوبند و اونا هم عرض شد خدمت شما که خلفای رسول الله هند، و اینها عده زیادی از اینها ملحق به زید ابن علی شدند در جریان قیام حضرت زید، ولذا یه جریانی در زیدیه هست که نسبت به این آقایون نمچه بی‌تمایل است. منظور اون کسی که به بتری بودن یا به عامی بودن توصیف شده، اون مسعد ابن صدقی است که از امام باقر روایت میکند و از امام صادق و امام کاظم مثلا روایت نمیکند. یه مسعد ابن صدقی داریم که از امام صادق و از امام کاظم روایت میکند. این مسعد ابن صدقی شیعی است و ثقه هم هست به دلیلی که گفتیم، و لذا روایت از لحاظ سندی اشکال خدشه ای ندارد. بله، توثیق عام علی ابن ابراهیم قمی و کامل الزیارات. حالا اگه کسانی در توثیق عام کامل الزیارات اشکال بگیرن، ولی در توثیق عام علی ابن ابراهیم نمیشه کسی تشکیک بکنه. وقتی تشکیس
این دوتا چیه؟ از کجا بفهمیم کدوم این که؟
حالا این بحثش مفصله، یعنی اونی که توصیف به عامی شده یه مسئله صدقی است که شیخ میگه این یروی عن الباقر، اون میگه عامی، میگه بتری. اما این مسئله صدقی که ما داریم بحث میگه لا یروی عن امام باقر، اصلا نرسیده به امام باقر، یعنی از لحاظ سنی و از لحاظ طبقه، طبقهش با روایت از امام باقر نمیسازه، چون این از امام کاظم روایت میکنه و از امام صادق هم که روایت میکنه، بعد امام کاظم روایت میکنه، بر رواتی هم که از مسعد ابن صدقه روایت میکنه، هارون بن مسلم، اینا طبقه از طبقات متأخرن که نمیتونه هارون بن مسلمی که از مسعد نقل میکنه از یه مسعد ابن صدقه نقل کنه که از امام باقر روایت کند. این طبقه با هم دیگه سازگار نیست.
از امام صادق چی؟ فقط از امام کاظم یا امام کاظم امام صادق؟
بله، میشه گفت مثلا در زمان امام صادق نسبتا جوان بوده، به زمان امام کاظم هم رسیده، از هر دو روایت میکنه، حالا عمرش ادامه داشته تا به هارون المسلم رسیده. منظور این است که حالا با ادله که در محل خودش بحث شده، و اگه بخواید میتون رجوع کنید به مجمع رساله آقای خویی، در مجمع الرجال بیشتر توضیح داده. برای آخری حرف ایشون هم درسته، فرمایش ایشون میفهمد که این دو تا مسئله تم صدقه داریم، فرمایش ما چه درستی، یعنی ادله ای که آورده ایشون ادله محکمی است.
مثلا لقب ما داریم، مسئله تم صدقت ربعی، عبسی و عبدی.
بله، این یه بحث دیگری است که این مسئله تم صدقه کدومشون عبدیه، کدومشون این دو تا مسئله، کدومشون ربعیه، کدومشون عبدیه. اجمالا این هم که دیگه قرینه دیگری برای این
که
من اینکه دوتا هست که یکی بس به عبدی شده یکی بس به ربعی شده. حالا مرحوم آقایی تقویت میگن که این مسعد ابن صدقهی که شیعیست و از امام صادق و امام کاظم نرم همون مسعد ابن صدقهی عبدیست و ربعی بس به اون مسعد ابن صدقهی هر ساعت که راوی از امام باقر است. و یکی قرینه دیگر هم این است که اهل سنت هم مسعد ابن صدقه رو بنانه یکی از روان خودشون نقل میکنه و او رو هم بازم از امام باقر به عنوان راوی از امام باقر رو توصیف. این هم قرینه دیگری است. حالا این رو مرحوم آقای خویی اشاره نمی کنه بهش ولی در بعض از کتب جاری اهل سنت مسعد ابن صدقه هم اون چیز در ذهن هم هست نه تازگی از قدیم که مسعد ابن صدقه رو اونها هم بنانه یکی از روان خودشون و اینکه از محمد ابن علی ابن حسین روایت میکند نقل کرد.
مثلا زبطش بطریه نه بط... اینجا زبطش بطری زده بطری
ما بطری خونده از ما یا بطری یا بطری خونده میشده میشه ما حالا باید مراجعه کنیم شدم بود. نه این ته دو نقطه است نه ته تا نخیر بطری دوست قامه علی ابن ابراهیم قبول داریم بله اونم قبول داریم قبلا نداشتیم اون تا بعد یعنی قبلا توثیق ابن قلوه رو مخصوص مشایخ بدون واسطش میدانستیم تا بعد بیشتر تأمل کنیم دیم که نه آره ما اول هستیم بعد دیدیم که چون آقای خویی است چون ایشون برگشت و دیم پس من مزاح هست من نه من تحمل کردیم دیدیم که نوجه نداره دیگه برحال توثیقیست چون توی کتاب تو مقدمه کامل زیارات حوادش اینه تقریبا که من این روایت این کتاب رو از ثقات نقل میکنم. خب توثیق عام میدیم. مواردی هم که
خلاصه اشکار کردن که دیگه اینا از ضعفاست، این شما دلیل میدونید در مقابل اونها بر ثقه بودنشن.
یعنی من شما
بعضی هستن که مشاهده میگه مسلم اینا از ضعفن.
خیلی خوب ما میگیم که این منافات نداره که توثیق اوست، توثیق میکنه دیگه. یکی دیگه باید تضییع بشه. مگر اینکه کسی بیاد بیاد که عند خود ابن قولوی ضعیف بوده این حرف دیگه است که اگر بگیم ابن خود اون وقت میگیم تخصیصه. یعنی یه وقتی خود ابن قولوی در جایی میاد میگه که این راوی ضعیف است در حالی که خودش این راوی رو ازش روایت کرده در کامل زیارت اینجا میگیم تخصیص اینجا میگیم تخصیص نه توافق هم میگیم تخصیص میشه میگیم مخصص اونجا گفته همه اینا ثقند در جای دیگه گفته خصوص این لیسه به ثقه خیلی تخصیص این بودم تعارض به اون معنا نیست. و اگر کسی دیگری اومده تضعیف کرده میگیم این ارتباط خود مثلا برای تعارض یعنی تعارض بین توثیق ابن قلوبه هست با مثلا تضعیف او. حالا یا وجهی برای تقویت وجود داره اگر نباشد تعارض است تساقط میکنه ابن نداره اون قوانین باب تعارض درش جاری میشه. خب
بعضی هم وقتی که توی اون رجال باشه که لحو کتابون خود این لحو کتاب رو یک نوع توصیف و متن
نه این انصافا این کافی نیست در اثبات وثاقت. مثلا مرحوم آقای خویی که گاهی سختگیری میکنه در توصیف میگه مشایخ نجاشی همشون ثقاته مثلا یه گاهی اینجوری یعنی چرا چون مثلا یه عبارتی مثلا مرحوم عبارت نیست که ازش بشه همچیزی استفاده کرد. نه کتاب نه کتابون نمیشه باید گفت.
آقای مددی تو درسشون میگفتن کسی کتاب داشته باشه خودش داده و مثلا ضبط و توثیق فرده
نمیشه باید صرف لبو کتابون رو چون خیلی از این لبو کتابون ها تضعیف های مسلم و قوی دارن یعنی
اون حاکم میشه ولی مثلا
الان توی رجال نه میخوام بگم که چه ملازمه ای وجود داره بین این کسی کتاب داشته باشه و بین این که ثقه باشد در اون چه می نویسد یا در اون چه نوشته است.
مثلا به عنوان شاهد
حالا ممکنه ما از اینجور قرائن بتونیم جمع کنیم. بله له کتابون میتونه قرینیت داشته باشه، قرینیت یعنی تقویت احتمال کن. یا مثلا همین که روایت مثلا مزامین روایتش مثلا همیشه مزامین همین مطلب رو هم اتفاقا در مسئله صدقه گفته است. مرحوم ملسی اینو نگفتیم، مرحوم ملسی برای اثبات وثاقت مسئله ابن صدقه میگه که چون هر چه گشتیم دیدیم روایاتش همه قویت المضمونن، و چون روایاتش همه روایاتی است که قویت المضمون است، برای روایت صحاح مزامین روایت او رو تأیید میکنه، برای روایتی خلاف مسلمات و خلاف مشهورات اینها ندارد، لذا خودش علامت وثاقت اوست. خب این قدیلی برای وثاقت نمیشه، اما میتونه بازم وجه مقوی باشه. ما همین وجوه رو برای توثیق سهل بن زیاد آوردیم، گفتیم که ما جمع میکنیم این قرائن رو، قرائن از این دست وقتی روی هم رفته جمع میشه ببین اطمینان میرسیم که این مرد قابل اعتماد است، ولی با اینکه توثیق خاص یا توثیق عام به معنا هم نداره. حالا اما دلالت روایت بر رد یا رادعیت از سیره عقلاییه در خبر در اخبار از موضوعات، استاد شهید دو تقریب برای اثبات رادعیت بیان کردند. تقریب اول تقریب است که معتمد بر تمسک به اطلاق مغیاست، چون در روایت غایتی داریم و ماله الغایه یا مغیایی داریم. غایت حتی تستبین لک او تقوم به البین است. مغیا چیست؟ الاشاء على هذا که على هذا این حلال، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. بعد اول میفهمد کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، بعد میفهمد الاشاء كله على هذا حتی تستبین لک او تقوم به البین، یعنی حتی یستبین لک غیر ذلک، غیر ذلک این چی؟ این غیر اون حلیه او تقوم به البینه. پس مغیای ما اینجا چیست؟ مغیای ما حلیت الشیء. خب این مطلقه، یعنی سواء قام خبر الواحد او لم یقوم الاشه کلو علا هادا، چون میگه الاشه کلو علا هادا حتی این دوتا بیاد، یعنی اگه این دوتا نیاد، یعنی اگر علم نباشد بینه هم نباشد الاشه کلو علا هادا، و این قام علا ذالک الخبر الواحد، و این به معنی نفی حجیت خبر واحد. اطلاق مغیر که میده علی اشیاء کلها علی هادا حتی یستبین لک علی اشیاء کلها علی هادا، یعنی و این قام علیه، یعنی و این قام علی خلاف حلیت خبر واحد، و این قام علی خلاف خبر واحد، و این رد از حجیت خبر واحد، چون حذف میکند خروج از علی اشیاء کلها علی هادا رو، حس میاد خروج از این رو به چی؟ به بیانه و به علم. پس اگر خبر واحد قائم شد این لا اثر لقیام خبر واحد، خبر واحد جا این درد و رادعیت از خبر واحد. خب این وجه مبتنی بر اطلاق الاشاع کلها علی هادا، اطلاق مغیاس. خب این وجه تقریبا. تقریب دوم تقریبی است که نمبتنی بر اطلاق مغیر نیست، بلکه مبتنی بر ظهور ارزاد که بینه است در این که مراد از بینه شاهدین عدلین است. ظهور عرفی بینه در چی؟ در شاهدین عدلین، نه معنای لغوی بینه، چون یک معنای لغوی داریم برای بینه، یعنی کل ما یکون مبینن که خبر واحد هم میتونه بینه باشه، یک خط میتونه بینه باشه، یک نامه میتونه بینه باشه. اگه ما بینه لغوی رو بخواییم اخذ کن، بینه من دلیل مطلق دلیل. اما اگر بخواییم بینه رو حمله بر معنای عرفی، یعنی ظهور عرفی بینه رو اون عرض کرد، ظهور عرفی بینه ادعا میشد که در شاهدین عدلین ظهور داره، در عرف متشرع الاغل با پیگره که میگفتن یعنی چی؟ یعنی شاهده این عدله. خب وقتی این رو قبول کنیم که بیگنه ظهور عرفی در شاهده این عدله این داره. بعد اگر ما بخواهیم خبر عدل را حجت بدانیم یلزم منه الغای بیگنه، یعنی لازمه اش این است که بیگنه دیگه حجت نباشه است. یعنی بیگنه ای که در روایت میفرماید الاشیاء کلها علی هذا حتی تستبین لک او تقوم به البینه، دیگه او تقوم به البینه میشه بی فائده بی خاصیت، میشه لغو میشه. یعنی یلزم لغویت ذکر بینه، چون سواء قامت البینه او لم تقوم البینه لکن قام خبر الواحد، بازم یؤخذ به این خبر واحد. پس الاشیاء علی کلها علی هذا حتی تستبین لک او تقوم به البینه، او تقوم به البینه میشه بی خاصیت. یعنی حتی اذا لم تقوم البینه بازم الاشیاء کلها علی هذا یمکن ان یکون که اذا قام خبر الواحد، مثلا اذا قام خبر الواحد هم الاشیاء ليست علی ذلك، الاشیاء کلها علی هذا، اما ان یحصل العلم فلا یکون شیء علی ذلك، یعنی لا یکون الحل، این حل برداشته میشه یا به علم یا به بیانه معنی شاهده این عدله. اگر بگید نه به علم و به خبر واحد دیگه بیانه لغو میشه، اینجا دیگه ضرورتی برای اون شاهد دوم نخواهد، اما شاهد اول کفایت دیگه، بیانه هیچ کاری هیچ نقشی نخواهد داشت. یلزم و لغویت بیانه به ماهی بیانه. پس این تقریب دوم مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر ظهور بیانه در چیست؟ در شاهده این عدلین، که اون وقت بر اساس این اگر رادعیت، اگر این رادع نباشد از خبر واحد و خبر واحد باید حجت باشد، یلزم لغویت بیانه، لغویت ذکر بیانه. این تقریب دوم رو استاد شهید می‌فرماید که این مبتنی است بر این که ما سیره عقلائیه داله بر حجت خبر واحد رو بگیم شامل خبر واحد می شود در همه موارد، حتی در مورد خصومات، در موارد تقابل با اماره عرفی دیگر، اماره ید، امارات دیگر، حتی در در مثلا فرض کنید مثلا امور مهم، اگر در همه موارد ما قائل به حجیت خبر واحد بشیم نخ یلزم لغویت بیانه در اینجا. اما اگر کسی بگوید نخیر ما عمل به سیره عقلائیه که می کنیم برای اثبات حجت خبر واحد، فقط خبر واحد رو در موارد غیر این موارد حجت می دانیم، در غیر موارد خصومات، در غیر موارد قیام اماره معارضه، در غیر مثلا فرض این چیزی که ما اضافه کردیم، در غیر موارد مهمه. خب اگر در خصوص این موارد بخوام خبر واحد رو حجت بدانیم و سیره عقلائیه رو دال بر حجت خبر واحد بدانیم، دیگه لغویت برای بیان حاصل نمیشه، بیانه میماند سر جاش، یعنی میماند بیانه حجت در مواردی خبر باد حجت نیست و خصوصیت بیانه همچنان باقی میماند و لغویت بیانه پیش نمیاد. بله این میاد، این میاد، این مشکل میاد که خب اطلاق این اون تقریب اول میاد که اطلاق مغیام معارض با چی میشه؟ با دلیل با سیره عقلائیه داله بر حجت خبر باد. چون اطلاق مغیام چی میگه؟ میگه هیچ چیزی، مثلا اینجا هیچ چیزی حجت نیست مگر بیانه یا علم. هیچ چیز ما رو از دست برداشتن از اصالت الحل مانع نمیشه مگر علم یا بیانه، اطلاق داره هیچی، حتی با این کان خبر واحد. نقصیده و قلائی اینجا اگر بخواهد عمل کند باید چیکار کند؟ باید یا این اطلاق رو تقیید بزند یا بگیم نخیر این سیده، این اطلاق راده از سیده و قلائی است. اینجا این دو شق فرد می شود. اگر بخوایم بگیم اینجا رادعیتی وجود دارد، اینجا رادعیت راده به اطلاق خواهد بود، رادعیت به اطلاق مغیر. این خلاصه دو تقریب. خب بنابراین چه ما قبلا ذکر کردیم که گفتیم اساسا دلیل داله بر حجی، یعنی سیره و خلاییه که قائم بر حجی خبر واحد است، سیره ای نیست که بتوان احراز کرد این سیره شامل امور مهمه و شامل خصومات و شامل موارد معارضه با اماره دیگر هست. سیره چنین سیره‌ای نمیشه اثباتی، چنین شمول و اطلاقی در این سیره نمیشه احراز نمود. خب بنابراین تقریب دوم از بین خواهد، تقریب دوم دیگه به درد نخواهد خورد، چون تقریب دوم مبتنی بر لغویت بیان بود، در حالی که با حجیت خبر واحد در موارد خاص لغویت بیانه لازم نخواهد آمد، چون لغویت بیانه در سایر موارد، بیانه حجیتش عموم عام است، خبر واحد در موارد خاصی که غیر از اون موارد دیگری باشد که بیانه در اون حجت خبر حجت خواهد بود. خلاصه تقریب دوم به نظر ما تقریب صحیحی نیست، بنابراین چه در مقدمه گفتیم. پس تقریب دوم ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، چون لا یلزم از حجیت خبر واحد به سیرت الاخلاقیه، لا یلزم من ذلک لغویت البینه، فلا یتم تقریب دوم. میمانیم ما و تقریب اول که معتنی بر اطلاق مغیر است، که حالا باید ببینیم این اطلاق مغیر میتونه راده از سیره باشد یا نه. این بحثی است که صحبت پردا میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.